بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 61 سطر دهم. استاد مروی. جلسه 31 مورخه 4/8/76.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. و اما الثانیه فلان احتواءه على المزامین العالیه الغامضه لا يمنع عن فهم ظواهره المتزمنه للاحکام و حجیتها كما هو محل الكلام. بحث در ادله اخباریین بود بر این که ظواهر قرآن برای عموم حجت نمی باشد. 5 دلیل آقایان ذکر شد. مرحوم آخوند وارد شدند در ذکر پاسخ و جواب از این 5 دلیل. جواب از دلیل اول ذکر شد. فعلا کلام در جواب از سایر ادله می باشد، اما جواب از دلیل دوم اخباریین گفتند قرآن مطالب غامض و پیچیده‌ای درش هست، لذا دست بشر از رسیدن به این مطالب کوتاه است. مرحوم آخوند می‌فرمایند ما قبول داریم در قرآن مطالب عالی و غامض وجود داره، ولی در کنار اینها ظواهری هم در قرآن هست، یه سری آیات که مربوط به احکام شرعیه و ظاهر این آیات رو هر انسان مسلط به زبان عربی این ظواهر رو می فهمه، مثل اقیم الصلاة و آت الزکات حرمت علیکم المیته. بحث ما در این ظواهر است. ما میگیم این ظواهر قرآن قابل استناد و حجت است. مطالب غامض و پیچیده هم تفسیرش با اهل بیت که اهل قرآن هستن. و اما جواب از دلیل سوم اخباریین، آقایان گفتند که ظواهر قرآن جزء متشابهات است، لذا نمتونیم به ظواهر قرآن ما استناد کنیم. مرحوم آخون جواب میدن، میفرماین این ادعای شما باطل است. متشابه رو علمای متخصص در قرآن معنا میکنن، میگن متشابه یعنی مجمل، و ظواهر قرآن مجمل نیست، پس جزء متشابهات نمی باشد، جزء محکمات از ظواهر قرآن، و استناد به محکمات قرآن هم بلا شک و شبهه صحیح است. اما جواب از دلیل چهارم اخباریی، قبل از بیان جواب مقدمه ای رو باید اشاره کنیم. مقدمه این است که در اصول خواندیم که علم اجمالی منجز است تا وقتی منحل نشده. اگر علم اجمالی منحل شد دیگه قابل استناد نیست. مثلا شما اجمالا می دانید در کتاب خانه شما 10 کتاب غصبی است. تا این علم اجمالی هست به کتب کتاب خانه تون دست نمی زنید، از اونا استفاده نمی کن. ولی وقتی بررسی کردید این 10 کتاب غصبی رو پیدا کردید، نسبت به سایر کتب حق استفاده از اونها رو دارید. چون علم اجمالیتون منحل شد به موارد غصب رسید. بعد از این مقدمه دلیل چهارم مستدل و اخباری این بود که ما علم اجمالی داریم، قسمتی از آیات قرآن مراد از اونها خلاف ظاهر است. چون همچه علمی داریم به ظواهر آیات قرآن نمیتونیم دست بزنیم، ممکنه هر آیهی مراد خلاف ظاهر باشه. مرحوم آخون دو جواب میدن، دو جواب قریب به هم، نزدیک به هم. جواب اول میفرمایند این علم اجمالی ما با بررسی روایات منحل میشود، به این معنا تمام روایات رو فقیه بررسی میکنه، هر روایتی که آیه ای از آیات قرآن رو در خلاف ظاهر تفسیر کرده باشه اون روایت رو کنار آیه قرآن میگذاره، مواردی رو که در آیات قرآن مراد خلاف ظاهر است پیدا میکنه، نسبت به سایر آیات قرآن اطمینان پیدا میکنه که دیگه خلاف ظاهر وجود نداره، بعد عمل میکنه. و ثانیاً اصلا لازم نیست تمام آیات رو فقیه با روایات بررسی کنه، بلکه هر آیه ای رو که میخواد به او استناد کنه، مثلا احل الله البایع، فقیه میداند که روایات مربوط به این آیه در کتاب و تجاره در وسائل و شیعه گرده هم آمده و سایر کتب روایی، همون باب رو نگاه میکنه، تفحص میکنه، اگر روایاتی بود که این آیه رو تخصیص یا تقیید میزد اون روایات رو به آیه ضمیمه میکنه، خصوص یک آیه دیگه، نه همه آیات. و اگر روایتی نبود یقین داره که دیگه این آیه مقید و مخصص نداره، خلاف ظاهر نداره، چون اگه میداش بهش ظفر پیدا میکرد. وقتی مقید و مخصص وجود نداشت به ظاهر آیه عمل میکنه. و اما خب این بحث دیگری است که آیا این در بحث دلیل انسداد حرف خوبیه. بعضی از اخباریین هم مرحوم نوری و سید صدر اشاره به حرف دارن که احتمال داره روایاتی باشه به دست ما نرسیده باشه. این احتمال می‌فرمایند در جای خودش تضعیف می‌شود، در هم در بحث دلیل انسداد، هم در یه مورد دیگه در اصول می‌خوانیم که احتمال این که روایاتی بوده است و به دست ما نرسیده، این احتمال یا تضعیف می‌شود و یا این که اگر به دست ما نرسیده لیس لنا به حجت، خلاصه چون حجت برای ما تکلیف واصله. به یکی از این دو احتمال، به یکی از این دو بیان این احتمال رو ردش میکنن آقایون. یا خود احتمال ضعیفه، یا اگه احتمال قوی باشه میگن روایتی که به دست ما نرسیده قابل استناد نیست، برای ما اون چی که حجت تکلیف واصله، اذا لم یصل الینا پس بنابراین ما در مقابل او وظیفه نخواهیم داشت. دقت کنید. اما پاسخ از دلیل پنجم اخباریه، اخباریین می‌فرمودند عمل به ظاهر قرآن تفسیر به رأی است و تفسیر به رأی ممنوع است. پس عمل به ظواهر قرآن ممنوع است. از این دلیل مرحوم آخوند سه جواب مطرح میکنه. اولا میفرمایند عمل به ظاهر قرآن تفسیر نیست، چه برسه به این که بگید تفسیر به رأی است. چون تفسیر رو علما اینجور معنا میکنن، میگن کشف القناع عن الامر المجهول یا عن الامر المشکل. تفسیر یعنی پرده برداشتن از امری که اون امر مخفی هست، روشن نیست، و حمل کلام در ظاهرش یه امر روشنه، امریست که به دست عرف بدهید کاملا این مسئله براشون روشنه، نیاز به بررسی و کندوکاو نداره. پس بنابراین اصلا عمل به ظاهر قرآن تفسیر نیست. ثانیاً علا فرض این که تفسیر باشه، تفسیر به رأی نیست، به خاطر این که تفسیر به رأی معناش اینه انسان از رأی و اعتقاد ظنی خودش چیزی رو قرآن بگذاره، رأی خودش رو بر قرآن تحمیل کنه. و این در دو مورد است. یک مورد جایی که قرآن رو انسان با رأی خودش در خلاف ظاهرش حمل کنه، این میشه تفسیر به رأی. مورد دوم در مجملات و متشابهات قرآن با رأی و نظر خودش انسان یه معنا و یه احتمال رو بر قرآن تحمیل کنه، این میشه تفسیر به رأی. ولی ظاهر قرآن که عموم مردم این ظاهر رو میفهمن، اگر ما به این ظاهر استناد کنیم، این تفسیر به رأی نیست. و شاهد این است که در روایات ما تفسیر به رأی در مورد متشابهات مطرح شده. مثلا امام می‌فرمایند مردم در متشابهات قرآن هلاک می شود. چرا؟ به خاطر این که خودشون معنای آیه متشابه رو نمی دونن، به اوصیا هم مراجعه نمی کنن، بلکه تفسیر به رأی می کنن، لذا هلاک میشن. پس معلوم میشه تفسیر به رأی در مورد متشابهات قرآن هست، نه در استناد به ظواهر قرآن. اینم جواب دوم از دلیل پنجم. جواب سوم، یا خسته شدید بعد توضیح میدیم، اشاره میکنم، عبارت دقت بفرمایید. و اما ثانیه، اما جواب از دلیل دوم اخباریین، که اخباریین گفتن قرآن در بر دارد مطالب غامض و پیچیده را دست بشر بهش نمیرسه. مرحوم آخون جواب میدن، میفرماین فلعن احتواءه على المزامین العالیه، محتوی بودن قرآن بر مضمونهای عالی و غامض، این رو ما قبول داریم، قسمتی از مطالب، قسمتی از آیات قرآن مضامین عالیه و غامض داره، ولی این مسئله لا یمنع عن فهم ظواهره، منع نمی کند ما رو از این که ظواهر قرآن رو هم نفهمیم، المتضمنه للاحکام، ظواهر قرآنی که متضمن احکامن. بله، آیه شریفه‌ای که میگه و غیظ الماء و غضی الامر و استوت علی الجودی و قیل بعدا، بسیار خوب، مطلبش ممکنه غامض باشه، ولی اقیم الصلاة آتوا الزکات حرمت علیکم المیته، اینا که روشنه که اون مطلب غامض باعث نمیشه که ما این ظواهر رو هم نفهمیم. لا یمنع عن فهم ظواهره، منع نمی کند ما رو از فهم ظواهر قرآن، اون چنون ظواهری که متضمن احکام است، و منع نمی کند ما رو از حجیت ظواهر قرآن. کما هو محل الکلام، محل کلام این ظواهر قرآنه، نه اون مطالب عالیه و غامض. اونا علمش عند اهله، عند اهل البیت، ولی ظواهر قرآن که عرض کنم که ادعا کنیم اینا قابل فهم بشر نیستن، یه حرف درستی نیست. و اما ثالثه، اما جواب از دلیل سوم اخباریین، گفتن ظواهر جزء متشابهاته و گرد متشابهات هم نباید بریم، عمل به متشابه قرآن ممنوعه. مرحوم آخون جواب میدن فللمنع عن کون الظاهر من المتشابه، ما منع میکنیم از این که ظاهر قرآن از متشابهات باشه. فإن الظاهر، ظاهر این است که کون المتشابه هو خصوص المجمل. متشابه رو علمای فن معنا میکنن، یعنی لفظی که مجمله، نمیشه حملش کرد بر هیچ معنایی. و لیس به متشابه و مجمل، مستدل در دلیل سومش گفت حداقل اینه که متشابه خودش مجمله، نمیدونیم شامل ظاهر میشود یا نه. مرحوم آخوند میفرمان نخیر، کلمه متشابه متشابه و مجمل نیست، متشابه یعنی اون آیاتی که معناش مجمله، حروف مقطعه قرآن و امثال ذالک، اینا رو میگن متشابه. گرد اینا نرید، اینا رو تفسیر نکنید، اما ظواهر قرآن جزء متشابهات نمی باشن. خواهش میکنم. اگر خاطرتون باشه مرحوم مظفر در اصول فقه در بحث ظواهر به مناسبت یه بحثی رو مطرح کردن، گفتن ظواهر قرآن هم علو و نزول داره، برخی از ظواهر قرآن هست که نیاز به هیچ دقتی نداره، برخی از ظواهر قرآن هست که نیاز به دقت عرفی داره. باز دقت عرفی هم در اینجا مشکلی نداره، یعنی تا کلام به حد اجمال نرسد مشکلی ایجاد نمیشه. انا اعطینا کالکوثر، خب عرف یکم دقت میکنه، کوثر یعنی خیر کثیر. چه خیر کثیری به پیغمبر عنایت شده؟ ذریه پیغمبر از نسل حضرت زهرا صدیقه طاهره، در روایات زیادی ذریه گفته شده خیر کثیر. اگر ما ظاهر این آیه رو به کمک اون روایات حمل کنیم بر این که مراد از کوثر یا مصداق کوثر صدیقه طاهره است، با یه مقدار دقت عرفی مطلب به دست میاد. پس بنابراین ظواهر هم ممکنه در بعضی از ظواهر نیاز به یک دقت عرفی باشه، ولی وقتی عرف دقت کنه به مطلب میرسه، لذا این موارد حجته. ولی مواردی که عرف هرچی هم دقت میکنه میبینه صرف استحسانه. آقا الف لام میم یعنی چه؟ ممکنه ده ها احتمال افرادی امروز با کامپیوتر آمدن حرفایی زدن بررسی کردن حروف مقطعه قرآن، ممکنه معناش این باشه، ولی وقتی عرف نگاه میکنه میبینه نه، این لفظ غالب برای این معنا نیستش، لذا اینجا توقف میکنه میشه مجمل. خلاصه ظواهر قرآن ولو بعد دقت عرفیه هم به دست بیاد باز حجته. و اما ثالثه، اما سوم، فللمنع عن کون ظاهر من المتشابه، پس به درستی که ظاهر بودن متشابه خصوص مجمل است و این متشابه هم متشابه و مجمل نیست. و اما رابعه، اما جواب از دلیل چهارم اخباریین، اخباریین گفتن علم اجمالی داریم به این که پاره از آیات قرآن اراده خلاف ظاهر شده، لذا به هیچ آیه نمیتونیم دست بزنیم. مرحوم آخون جواب میدن دو جواب، اما جواب از دلیل چهارم، جواب اول، فلأن العلم اجمالا پس به درستی که علم اجمالی به این که عارض شده اراده خلاف ظاهر در بعضی از آیات قرآن، انما یوجب الاجمال، وقتی موجب اجمال میشه به این شرط که علم اجمالی ما منحل نشود، فیما اذا لم ینحل، در اون موردی که علم اجمالی منحل نشود به خاطر ظفر در روایات به موارد اراده خلاف ظاهر به مقدار معلوم بالاجمال. گفتیم جواب اول اینه که فقیه میاد تمام روایات رو بررسی میکنه، هر روایتی ببینه قرینه بر خلاف ظاهر یک آیه از کنار آیه میگذاره، بعد آیاتی که قرینه بر خلاف ظاهر نداره روشن میشه به اونها عمل میکنه. هازا اولا. بله زنی و صدور باشم، قطع در مورد مضمون روایت نیست، قطع اینه که شما ببینید، نه ببینید او یه بحث دیگره، آیا ما می توانیم آیات قرآن رو به روایات تخصیص بزنیم، او یه بحث دیگره است. اینجا الان بحث ما در اون نیست، مرحوم مظفر تو اصول فقه مفصل بحث رو کردن، اینجا هم به مناسبت بهش اشاره خواهیم کرد. ولی این که اگر بگید آقا روایات ظنی و صدور، چطور ما قطع پیدا میکنیم؟ ببینید قطع ما به چی تعلق میگیره. ما 10,000 روایت داریم، این روایات در ابواب مختلفه، تمام روایات رو فقیه بررسی میکنه، هر روایتی که مربوط به یک آیه باشه اون رو میاره کنار این آیه قرآن میگذاره. وقتی تمام روایات در دست ما رو بررسی کرد، هر روایتی که قید یک آیه بود کنار او ذکر کرد، یقین پیدا میکنه که دیگه در این مجموعه روایات روایتی نیست که دیگه قرینه بر این آیه باشد. قطع بید زنی باشه مشکل نداره، ببینید خود روایت زنی باشه او بحث دیگره، او بحث شما بحث دیگره که آیا روایت زنی میتونه قرآن قطعی و صدور رو تخصیص بزنه یا نه، او بحث دیگره، اینجا الان جاش نیست. او رو اخباری قبول داره با کمال صراحت، اخباری پاش و از این فراتر میگذره، میگه روایات زنی و صدور برای ما حجته ولی قرآن قطعی و صدور حجت نیست. پس او بحث دیگریست، الان فعلا محل بحث ما نیستش، چطور یک روایت ظنی و صدور میتونه قرآن رو تخصیص بزنه، او بحث دیگر. ثانیا جواب دومی که از این دلیل مرحوم آخوند دارن، ما ان دعو اختصاص اطرافه بما اذا تفحص عما يخالفه لظفر به غير بعيده، با این که ما ادعا میکنیم در تک تک آیات اختصاص داره اطراف علم اجمالی به اون موردی که اگر تفحص کند انسان از اون چی که مخالف با این علم اجمالی است در این مورد خاص لظفر به، یک آیه احل الله البیع رو میگیره، مراجعه میکنه به کتاب التجاره، همه قیودش رو پیدا میکنه کنارش میگذاره، بعد میفهمه که این آیه دیگه خلاف ظاهر دیگری نداره، این ادعا غیر و بعیدتن بعید نیست، به خاطر اینکه ابواب فقهی ما تبلیغ شده مرتب شده و قابل استناده. فتعمل جیدا و اما الخامسه، اما جواب از دلیل پنجم، فرمودن عمل به ظواهر قرآن تفسیر به رأی است. سه جواب از این میدن. جواب اول، فیمنع کون حمل ظاهر علی ظاهره من التفسیر، اولا منع میکنیم حمل ظاهر قرآن رو بر ظاهرش از تفسیر باشه، این اصلا تفسیر صدق نمی کنه، برای چه برسه به این که تفسیر به رأی باشه. مثل این که مولا میگه اسقن الماء، برو آب بیار، عبد بگه من این کلام مولا رو تفسیر کردم به این که برم آب بیارم، میگه اینجا جای تفسیر نیست، اصلا ظاهر کلام برای مسئله دلالت میکنه. فإنه کشف القناع، تفسیر یعنی پرده برداشتن از اون امری که مجهول است و مشکله، ولا قناع علی ظاهره، ظاهر که قناع و مقنع و پوشش نداره که شما بیایید این پوشش ها رو بردارید مطلب رو برای دیگران روشن کنید، ظاهر برای عرف ظهور داره. ولو سلمه، ثانیا اگه قبول کنیم که حمل آیات قرآن بر ظاهرش تفسیر حساب میشه، فلیس من التفسیر به رأی، اما تفسیر به رأی حساب نمیشه، از ظاهر و ان المراد به رأی، زیرا ظاهر این است که مراد به رأی اول اعتبار و ظنی، رأی یعنی اعتقاد انسان، اعتقاد ظنی، اعتبار ظنی که لا اعتبار به، اعتباری بهش نیست. و انما کان منه، همانا از این تفسیر به رأی می باشد این دو مورد: یک، حمل اللفظ علا خلاف ظاهره، لفظ رو حمل کنیم بر خلاف ظاهرش، مثل این که منافقین که در باطن مارکسیست بودن تز و آنتی تز و سنتز رو میخواستن از قرآن به دست بیارن. اون مردک در کتاب تبیین جهانش میگه مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبقیان، آیه رو تفسیر میکنه به تز و سنتز و آنتیتز، تز و آنتیتز و سنتز، مرج البحرین یلتقیان، میگه مراد از بحرین یعنی تز و آنتیتز، بینهما برزخ، مراد یعنی سنتز. خب این تحمیل رأی بر خلاف ظاهر آیه شریفه، این میشه تفسیر به رأی باطل، قبول داریم. انما کان منه، از تفسیر به رأی است، حمل لفظ قرآن بر خلاف ظاهرش، لرجحانه به نظره، چون این معنا به نظرش رجحان داره باید حتما یک آیه و روایت این برش بیاره، لذا این آیه رو حمل بر این معنا میکنه، این میشه تفسیر به رأی. مورد دوم، او حمل المجمل على محتمله، یا این که ما مجمل رو حمل بر یک احتمالش بکنیم به مجرد مساعده این اعتبار ظنی بر او، ما یک آیه شریف مجمل یه احتمال میدیم به مجردی که رأی ظنی ما با یه احتمال مناسب بود، همین رأی رو بر آیه شریف تحمیل کنیم بدون سؤال از اوصیا مثلا و فی بعض الاخبار، اینا میشه تفسیر به رأی. لذا شاهدش اینه که در بعضی از اخبار مورد تفسیر به رأی مورد متشابهات قرآن گفته شده، به الا حمل ظاهر قرآن بر ظهورش تفسیر به رأی نیست. و فی بعض الاخبار، شاهد اینه که در بعضی از اخبار چنین داریم: انما هلک الناس و فی المتشابه، مردم هلاک شدن در متشابه، در متشابهات قرآن، لأنهم لم یقفوا على معناه، اونا عرض کنم وقوف بر معناش پیدا نکردن، ولم یعرفوا حقیقته، حقیقت متشابه رو نفهمیدن، فوضعوا له تأویلا من عند انفسهم بآرائهم، پس وضع کردن برای این متشابه یه تأویلی را من عند انفسشون به آراء خودشون، متشابه و تفسیر به رأی کردن، و استغنوا بذلک عن مسئله الاوصیا، و بی‌نیاز شدن به این آراء خودشون از سؤال از اوصیاء پیغمبر، فیعرفونهم، پس این اوصیا به اونها بشناسانن معنای متشابه رو، به دست به دامن اوصیا نزدن، تفسیر به رأی کردن. پس معلوم میشه هیته تفسیر به رأی موارد متشابه میباشد. هذا ما انه لا محیص عن حمل هذه الروایات. دقت کنید، جواب سومی که مرحوم آخوند از این دلیل مطرح می کنند نیاز به یک مقدمه دارد. مقدمه روشنی است. مقدمه این است که آیات قرآن در سه قسمت، قسم اندکی از آیات متشابهن، مجملن، ما معناشو نمیدونیم، و قسمت بسیار اندکی از آیات قرآن نص در معنا هستن، یعنی 1% هم احتمال خلاف نمیدیم. که داخل پرانتز بدانید برخی از علما میگن در آیات قرآن که مربوط به احکام شرعیه هست ما حتی 1 مورد آیه نداریم که نص نقص در معنا بوده باشه. همه آیات الاحکام ظهور در معنا داره. در باب ارث برخی از فقها ها میگن استثناء میکنن باب ارث رو، که در باب ارث آیات ارث نقص در معناست، بعض وقت جواب میدن. بعضی ها استناد کردن به این آیه، بعضی ها استناد کردن به آیه شریفه فل امه سدس، گفتن این دیگه نقص در معناست. بررسی میکنیم، الان فرصت نیست، حق با این کسانیست که میگن آیه نقص نداریم. هیچ کدوم از این آیات نقص در معنا نخواهد بود، یعنی باز باید ضمائم دیگری استناد کنیم تا بعد بتونیم نتیجه رو بگیریم. این حالا جای خودش، هم اون آیه هم لامه سدوس اینا نقص در معنا نیستن. قسم سوم، قسم سوم که اغلب آیات قرآن رو تشکیل میدهند، آیاتی است که ظهور در معنا دارند. یعنی 90%، 95% مقصود از آیه این ظاهر است، ولو 5% هم احتمال خلاف وجود دارد. اینا رو میگیم ظواهر قرآن. حالا بعد از این مقدمه، مرحوم آخون میفرمایند سلمنا که عمل به ظواهر قرآن تفسیر به رأی است. حرف شما را قبول کرد، ولی از آن طرف دقت داشته باشید، ما روایات انبوهی داریم فوق تواتر که این روایات به لسانهای مختلف میگن قرآن حجت است برای مردم، و نه تنها تمسک به قرآن جایز است بلکه واجب است. مثل حدیث ثقلین مثلا که در متن حالا برسیم بعد توضیح میدیم، یا روایاتی که به شیعیان گفته می شود اخبار متعارضه رو به قرآن عرضه کنید، هر خبری که با قرآن موافق بود اون خبر قبوله، و الا زخرفون باطلون لم نقله. یا روایاتی که در باب عقود در کتاب البیع خونده ایم، میگن شرط مخالف با قرآن معتبر نیست و حتی عقد رو باطل میکنه، و انبوه روایات دیگر. از این روایات ما استفاده میکنیم که تمسک به قرآن برای مردم جایز است بلکه واجبه، و این روایات رو نمیتونید شما حمل کنید بر نص قرآن، چون ما آیاتی که نص در معنا باشه بسیار کم داریم و در آیات الاحکام اصلا نداریم. پس بنابراین ما ناچاریم این روایات رو مربوط به ظواهر قرآن بدانیم. حدیث ثقلین میگه ظواهر قرآن حجته و روایات دیگه، لذا مجبوریم که ظواهر قرآن رو از تفسیر برأی خارج بدانیم و بگوییم روایاتی که میگن تفسیر برأی ممنوع است، یعنی مراد عمل به متشابهات قرآن، و این روایات انبوه و فراوان که میگوید قرآن قابل تمسک بلکه واجب التمسک است، مربوط به ظواهر قرآن خواهد بود. پس در نتیجه ثابت شد 5 دلیل اخباریین باطل شد. روایات فوق تواتر هم داریم که میگوید قرآن برای مردم یه حجت است و باید به ظواهر قرآن تمسک بشه. تا بعد برسیم به دلیل ششم اخباریین که بحث مهمی است خواهد آمد. یه مقداری عبارت مونده باشه، فردا تطبیق میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.